بخش دوم کرا خاتون.
خوشه‌های سنگین یاس با نسیم نجوایی عاشقانه داشتند. در دو طرف جاده شنی که دروازه بزرگ باغ را به ساختمان مرمرین کوشک می برد، یاس‌های بنفش، سفید و ارغوانی، چونان بانوان درباری در مراسم سلام نوروزی زیباترین جامه ها را در بر کشیده به صف ایستاده بودند. گویی شهنشاهی از باغ می گذرد. شنهای سفید راه را شسته بودند و قطرات شبنم روی برگها هزاران خورشید را در خود منعکس می کردند. همه جا پر از عطر، تازگی لبخند و هوای تازه بود. پس از جوانمرگی پدرم اولین بار بود که این خانه رنگ زندگی به خود گرفته بود و اولین بار بود که مادرم جامه عزا را به کناری گذاشته بود و پیراهنی از ابریشم هندی به رنگ آسمان چشمانش دربر کرده بود و حجابی حریر به رنگ آسمان غروب با ستاره‌هایی از نقره به سر انداخته بود که زیباییش را دوچندان می کرد. حتی از چشم من هم مخفی نماند که او با چه ظرافتی خود را به احترام میهمانمان که شیخ و مفتی بزرگ شهر بود آراسته است. مادرم در نظرم همیشه زیباترین موجودی بود که خداوند خلق کرده بود. اما آن روز از همیشه زیباتر می نمود. هیجان زده بود. چشمان درخشان و گونه های گل انداخته مشش را باز می کردند. حتی برگ های درختان باغ از این که بانو بار دیگر به زندگی بازگشته است، زمزمه‌ای شادمانه سر داده بودند. معجزه‌ای رخ داده بود. سالها از مرگ پدرم می‌گذشت. در این مدت ماهی نگذشته بود که ننجی دلاک پیر حمام مرمر به خانه ما نیامده و پیام خواستگار تازه‌ای را برای مادرم نیاورده باشد و هر بار هم در واکنش به پاسخ رد مادرم با لب‌های آویزان اوقات تلخ نرفته باشد. می رفت و می گفت دیگر هرگز نخواهم آمد، اما چندی بعد دوباره پیدایش می شد و باز همان داستان تکرار می شد. تا اینکه حالا تلسم بخت مادرم که به گفته ننجی قفل شده بود شکسته و مادرم در میان ناباوری همگان به خواستگاری فقیه عالی‌جاه قونیه جواب مثبت داده بود. مردی که می گفتند به رغم تبختر و تکبر و تعلق به خانواده‌های طراز اول قونیه، روحانی سخت متعصب، سختگیر و بسیار ساده‌زیست بود. و با این همه، ما او را میان خواستگاران متعدد مادرم دارای امتیاز ویژه‌ای نمی‌دیدیم. من تحت تلقینات دایه ایرانی الاصلم که پدرم را از کودکی شیر داده بود و محرم و مونس مادرم به حساب می آمد، همیشه دلم می خواست مادرم دوباره ازدواج کند. توصیه دایه را که همیشه و همه جا تکرارش می کرد در گوش داشتم. می گفت خاتون اگر همدم و همسر شایسته برایش پیدا نشود، مثل گل سرخی که پایش آب نخورده و سایبان هم ندارد و سخت افسرده و پژمرده است، خیلی زود می میرد و من نمی خواستم مادرم بمیرد. او همه چیز من بود و در استیصال کودکانه ام از ترس مردنش مدام فکر می کردم چطور می توان همدم و همسری شایسته برای او پیدا کرد. اما کمتر به جایی می رسیدم. من از دنیا به غیر از باغ زیبا و پرتراوتمان، خانه بزرگ و روشنمان، قبرستانی که محل دفن پدرم بود و حمام مرمر جای دیگری را ندیده بودم. همه اینها را هم دوست داشتم. دنیای خوب من بودند. حتی مزار پدرم را که دست جمعی آخر هفته ها با شمع و چراغ و گل و شیرینی به آنجا می رفتیم و باغمان که خوب به یاد داشتم تا وقتی پدرم زنده بود، دروازه بزرگ آن هیچگاه بسته نبود و ساعتی نمی گذشت که کالسکی یا سواری را از بزرگان شهر در جاده شنی باغ نبینی. سفره‌خانه همیشه آماده میهمان بود. خوب به یاد می آورم ضیافت‌هایمان را که سلاطین و عمرای بغداد و دمشق و قونیه را با تمامی اهل حرمشان در خود جای می دادند. و مادرم بین همه مثل ستاره سحری یگانه و درخشان با مهربانی و تراوت به این و آن خوش آمد می گفت و از همه پذیرایی می کرد. و من همیشه مغرور از تحسین فوق‌العاده‌ای بودم که مادرم در مردم برمی انگیخت. از همان ابتدا منشی یگانه و متفاوت با دیگر بانوان شهر داشت. خیلی بعدها فهمیدم خانه ما از معدود خانه ها و شاید تنها خانه اعیانی بود که در آن مجموعه‌ای به نام حرم با غرفه نشینان مرموز نداشت و همه نشاط و سعادتی که از وجود مادرم می تراوید پاسخ دردانگی او در خانه و عزت و عشقی بود که نثارش می شد. و این به خاطر آن بود که پدرم اگرچه مسلمان و ایرانی نژاد بود اما در دام عشق مادرم گرفتار آمده که دختر سرکرده و امیر قوم اکتشان بود که مردمی مسیحی و یونانی تبار بودند و مذهب و آداب و سنن خود را با وسواس حفظ کرده بودند. پدرم نیز فقط با دادن این قول موفق شده بود او را به عقد خود درآورد که تا آخر عمر از مادرم مثل گوهری یک دانه نگهداری کند و او را برخلاف سایر بزرگان شهر که همسرانشان را با چند زن دیگر در حریم سرای خود محبوس می کنند و از معاشرت با دیگران باز می دارند آزاد بگذارد. به راستی تا آخرین لحظه حیات نیز به این قول خود وفا کرد و اگرچه خود امیر و امیرزاده بود اما برده عشق او باقی ماند و این حق مادرم بود، چرا که او زیباترین، لطیفترین، مهربانترین و کاملترین زن روزگار خود بود. مادرم در واقع از سلاله الهگان یونان بود و پدرم آن پرشیایی دلاور که در کمند عشق او یار و دیارش را فراموش کرده بود. من و برادرم شمس‌الدین نیز میوه این عشق خالصانه بودیم و روزهای مملو از خوشبختی من را در کنار آنها گذراندیم تا اینکه مرگ نابهنگام پدرمان بر زندگی سایه انداخت. وقتی او رفت، همه چیز تیرگی گرفت. اما آن روزهای خوش مثل پیله در یاد ما زنده و پویا ماند. تنها مادرم بود که نمی توانست فقط با خاطرهایش خوش باشد. او هرگز نتوانسته بود با قصه تنهاییش کنار بیاید. چندان غرق خود بود که از آن همه کر و فر تدریجاً باقی خاموش ماند و خانه‌ای غبار گرفته با بیوه‌ای غمگین که دست از سراپرده انزوا و پارسایی و سوگ پایان ناپذیر نمی کشید. و دو کودک از همه جا بی خبر و خیل خدم و حشم که دیگر کار چندانی نداشتند. و اگر نبود کمند سخاوت بانوی خانه و محبت‌های او، تک تک پراکنده بودند. نمی‌دانم برادرم شمس‌الدین دردانه و پادشاه قلوب خانه چه کشید بعد از آن که دیگر مادرم حتی حوصله ناز و نوازش او را هم نداشت. من اما خیلی زود توانستم خود را با همه چیز تطبیق دهم، زیرا از زمان تولد شمس‌الدین دانسته بودم که دنیای آدم می تواند به ناگهان در یک روز تغییر کند. او با آمدنش خطای بزرگ طبیعت را که به زوج خوشبختی مثل پدر و مادرم اول یک دختر داده بود جبران کرد و همان توجه نسبی اطرافیان را که تا آن زمان معطوف من میشد به حد اقل ممکن رساند. من البته در این معادله راز بزرگی را کشف کرده بودم و آن این که همه چیز جهان همواره در حال تغییر است. در نتیجه وقتی با رفتن پدرم دنیای پررنگ و فسون و عزتبار خانه ما دگرگون شد و عزاداری عمیق و گاه مبالغ آمیز مادرم مجالی برای آغازی دوباره به اهل خانه نمیداد، من چندان کارآزموده شده بودم که بدانم این وضع نیز تغییر خواهد کرد. فقط باید وقتش می رسید. باید صبر می داشت. من مدت‌ها بود که مطمئن و خوشدل در انتظار تغییر مطلوبی بودم و حالا مادرم تصمیم داشت به زندگی مناسب با جوانیش باز گردد. با این همه وقتی توی باغ قدم می زدم و حال یاس‌ها را می پرسیدم، اگرچه مثل همیشه عطرشان آمیخته به بوی خاک نمناک جانم را سیراب می کرد، اما در اعماق وجودم احساس خوبی نداشتم. ارتعاش مرموز یاسها بی هیچ وضوحی آشفتم می کرد. من از همان آغاز با یاسها سر و سری داشتم، یا شاید آنها با من رمز و رازی داشتند. یک جوری یک دیگر را می فهمیم. زود با هم یک پارچه می شویم و پیش از آن که بفهمم چه اتفاقی می افتد به سرعت از هم فاصله می گیریم. آنها با من حرف می زنند. گاه خوشحال و گاه چلافه‌ام می کنند. با بهار می آیند و سه فصل بعد من با نگریستن به سرشاخه های بیگل انتظارشان را می کشم. چرا؟ نمی دانم. از مادرم که پرسیدم گفت شاید برای این که تو با آنها به دنیا آمدی. با بهار. می گفت خوب به یاد دارم وقتی که به دنیا آمدی با اولین نگاه تو را در سبدی از ترکه یاس کنار بسترم یافتم. به دستور پدرت هجله‌ای از یاس برای من و تو آراسته بودند. گلها با رنگهای لطیف و عطر روح‌افزا تولد تو را از جانب او به من تهنیت می گفتند. مادرم آنقدر مهربان بود که هرگز به من نگفت، اما من از این که برای شوهر محبوبم دختر آورده بودم بسیار غمگین بودم. او نمی دانست که من با همه کوچکی از کثرت و گرمی تبریکاتی که به مناسبت پسر بودن برادرم نثار پدر و مادرم می کردند، فهمیده بودم که ورود من برای مادرم چقدر شرم‌آور و ناخواسته بوده است. اما من نه تنها دلگیر نیستم، بلکه باید قدرشان را نیز بزرگ بدارم، چرا که به من فرصت داده بودند در کنارشان بمانم، زیرا که اینجا بسیاری از خانواده‌های غنی و فقیر فرزندان دخترشان را به دیگران می سپارند تا به ازای پول بزرگشان کنند و دستشان را مستقیماً توی دست شوهرانشان بگذارند. یاس‌ها رهایم نمی کنند. یک ریز دارند غمی مرموز را به جانم القا می کنند. بی خود نیست که آیا جان مرا خیال باف لقب داده است. اما هرچه می خواهند بگویند، ارتعاش یاس‌ها محسوس است. چیزی باید آنها را نگران کرده باشد. به خاطر خودشان؟ به خاطر مادرم؟ به خاطر من؟ فقط من؟ ظاهراً هیچ چیز نگران کننده‌ای وجود نداشت، اما ارتعاش‌ها توی دلم چنگ داشتند. فکر کردم نکند خواستگار مادرم از من خوشش نیاید یا من از او خوشم نیاید. خدا نکند. این بدترین اتفاقی بود که می توانست میان من با این تازه وارد بیفتد. دیگر نمی توانستم صبر کنم. دلم داشت از توی سینه‌ام بیرون می زد. نمی دانستم چرا نمی آمد. کلاه الیاس را پشت بوته بزرگ گل سرخی که غرق غنچه بود دیدم. بیدرنگ به طرفش دویدم. دیدارش همیشه مرا به آرامش می رساند. سرش را بلند کرد و دستش را مثل همیشه به سایبانی چشمهای بیرمقش خواند. هیچ وقت نفهمیدم چشمهایش چه رنگی‌اند. آن روز درست مثل ابروهایش به خاکستری می زدند، اما بعضی روزها سیاه سیاه بودند. با تعجب گفت: خانم جان، اینجا چه می کنی؟ پیک آمده، چند لحظه دیگر میهمانها می رسند، شما باید حالا پیش مادرتان باشید. بی اعتنا به اعتراضش پرسیدم: تو می دانی این نواب که می آید کیست؟ الیاس کلاهش را برداشت. رستنگاه انبوه موهای بلند و سفیدش را بر پیشانی پرشکنج آفتاب سوختهش خاراند و گفت: من همانقدر می دانم که دیگران می دانند. شما نمی دانید؟ حتما که می دانید خانم جان. حالا بروید پیش مادرتان در تالار. الان پیدایشان می شود. با زحمت روی زانوان خسته و دردمندش بلند شد. می خواست در برود و از شرم خلاص شود. این حالتش را خوب می شناختم. هیچ وقت مثل دیگران جواب سربالا نمی داد. تا آنجا که می توانست و دانسته هایش کمک می کردند، جواب سؤال های بی پایانم را می داد. همیشه با من به رغبت حرف می زد. اما هر وقت و به هر دلیل که نمی خواست چیزی بگوید، چشمهایش را که آشکارا نگران می نمودند می گرداند. یعنی برو. اما این بار اشتباه می کرد. رهایش نکردم تا هرچه می داند بگوید. شاید دلشورم کمتر می شد. من چیزهای زیادی در این چند روز درباره این میهمان شنیده بودم، ولی دلم میخواست بیشتر بدانم. با قیافه‌ای حق به جانب خودم را شیرین کردم و با همان اسمی خطابش کردم که در کودکی صدایش میکردم و میدانستم که دوست دارد. گفتم: بایی جان، باور کن من هیچ چیز نمیدانم جز این که او مرد بزرگ و معروفی است، اما دلم میخواهد خیلی بیشتر بدانم. خودت میدانی که مثل همیشه هیچ کس جوابم را نمیدهد. همه مشغول یک کاری هستند. من از اینجا نمیروم تا تو هرچه میدانی برایم بگویی. گفت: بیگم جان، شما هم همیشه زورتان به من میرسد. اگر صلاح بود خود خاتون بیشتر به شما توضیح میدادند. حالا بگذارید بیایند ببینیم چه میشود. قول میدهم بعدن هرچه میدانم به شما بگویم. حالا زود بروید به سر و وضعتان برسید. همین الان میآیند. الیاس دستاویز لازم را پیدا کرد. سر بچه باغبان بیگناهی فریاد کشید و به سرعت دور شد. چاره ای نداشتم. باید صبر می کردم. از سر بیقراری هرچه برگ سر راهم بود با بیرحمی کندم و خودم را به دو به تالار رساندم. با احتیاط از پله های باریکی که دو طرفشان را نقاشی های زیبایی آراسته بود و روزگاری به اقامتگاه خصوصی پدر و مادرم راه می برد، بالا رفتم. تاخچه های کوچک سیاه و اسرارآمیز اینجا که به شمع و چراغ اختصاص داشتند، بی دلیل مرا می ترساندند. خودم را به طبقه بالا و به اتاق مادرم رساندم. او و آیا جان مشغول صحبتی بودند که با دیدن من قطع شد. آیا خانم با دیدن من ابروانش را در هم کشید و گفت: چرا مثل کولیهایی؟ آشفته و با لباس خانه؟ پس این اوجی کدام جهنمی است که به شما نرسیده است؟ مادرم همچنان که لبخندی بخشنده متوجه من داشت گفت: آیا جان، وقت جر و بحث نیست. خودت سر و وضعش را مرتب کن. من میروم سری به شمس‌الدین بزنم. همیشه همین طور بود. مسئولیت کارهای من با آیا خانم بود و کارهای شمس‌الدین را مستقیماً مادرم به عهده داشت. یک بار هم نشده بود که مسئولیتشان تغییر کند. آیا بعد از اینکه از ایوان اتاق مادرم با جیغ‌جیغ‌های مکرر چندین فرمان برای خدمه صادر کرد، مرا مثل بسته یونجه که به استبل می‌برند به دنبال خود کشید؟ دایگی مادرم را از کودکی به آیا خانم سپرده بودند و حالا بعد از فوت پدرم همه کاری خانه شده بود. برعکس دایجان که مریض احوال و نحیف بود، آیا خانم قلدر و چاق و چله بود و هیچ کس را بجز مادرم به رسمیت نمی شناخت. مدت ها بود که آیا شخصا لباس مرا به خاطر موقعیت ویژه‌ای عوض نکرده و من یادم رفته بود که این کار چقدر رنجاور و پردردسر است. آن وقتها که خیلی کوچکتر بودم به گریه می افتادم. ولی حالا که به قول الیاس برای خودم خانمی شده بودم، حاضر نبودم گریه کنم. فقط همکاری نمی کردم. اما او کار خود را بلد بود. لباس زیبایی که نمی شناختمش و دلم می خواست بدانم از کجا آمده است تنم کرد و موهایم را با سربند مرصع آرایش داد. تا همین چند ماه پیش همه لباسهایم اندازم بودند. اما نمیدانم چه اتفاقی افتاده بود که ناگهان همه چیز برایم تنگ و کوتاه شده بود. در درونم تغییری حس نمی کردم، اما از تغییر بیرونی بسیار خجول و متعجب بودم. اندازه پاهایم از دستم در رفته بود و مرتب به در و دیوار می خوردم. هنوز با دست و پای بلند اخت نشده بودم و اصولاً دلم هم نمی خواست بزرگ شوم. در جواب همه سؤالهایم مادرم و آیا خانم می گفتند خوب، یواش یواش وقتشه. و من نمی دانستم یواش یواش وقت چیست و اگر می پرسیدم فقط می شنیدم که صبر کن، خواهی دید. از حاصل کار آیا بدم نیامد. بعد از مدت ها اولین باری بود که خودم را در آینه نه دیگر یک دختر بچه دراز ژولیده و خاکی، بلکه دختر خانمی متشخص و اصیل زاده می دیدم.